ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عباس عراقچی میگوید در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، ایران به پروتکل الحاقی خواهد پیوست. مذاکرات هسته‌ای در نیویورک روز سه‌شنبه پایان می‌یابد. و هاشمی رفسنجانی نسبت تبدیل اختلاف نظرها به درگیری و نزاع هشدار داد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در نیویورک اعلام کرد اگر مجلس شورای اسلامی بپذیرد، ایران به پروتکل الحاقی خواهد پیوست. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، عباس عراقچی با تاکید بر اینکه کار نگارش پیشنویس متن توافق جامع به گفته او در حال پیشرفت است، اظهار امیدواری کرد که این کار در موعد مقرر تیر ماه سال جاری به پایان برسد. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه بازرسی تأسیسات هسته‌ای را از اصول اولیه NPT دانسته و گفت همه کشورهایی که به NPT ملحق شده و فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود را دنبال می‌کنند، در مقابل بازرسی‌ها و اعتمادسازی به آژانس را می‌پذیرند. او با تأکید بر اعتمادسازی در مذاکرات تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچ امتیاز خاصی نمی‌دهد و در مقابل طرف مذاکره غنی‌سازی، آب سنگین و ادامه برنامه‌ها در خیلی از حوزه‌ها را می‌پذیرد. او همچنین بار دیگر بر موضع ایران در لغو یکباره تحریم‌ها تأکید کرد. دور پایانی مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای در سطح معاونان وزارت خارجه روز سه‌شنبه در نیویورک برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، پس از وقفه 7 روزه سه‌شنبه آینده در وین این گفتگوها از سر خواهد شد. بنابراین گزارش بدین ترتیب مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر امور خارجه، با هلگا اشمیت، معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا پایان می‌یابد، ولی کارشناسان تا روز پنجشنبه کار بر روی زمایم متن توافق نهایی را ادامه خواهند داد. پیش از این محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی توییتر خبر داده بود که کار تدوین توافق جامع در حالی پیش می‌رود که همچنان موارد توافق نشده زیادی به صورت جای خالی و پرانتز در متن وجود دارد. دور آینده مذاکرات برای بحث بر سر متن توافق سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه در وین انجام خواهد شد. فرانسه و عربستان سعودی با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند پیش از هر توافقی میان جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی باید اطمینان حاصل شود که این توافق منجر به بی‌ثباتی منطقه و تهدید همسایگان نخواهد شد. به گزارش رویترز، در این بیانیه که پیش از آغاز اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض منتشر شده آمده است، فرانسه و عربستان سعودی ضرورت دستیابی به توافقی مستحکم، پایدار، قابل راستی‌آزمایی، عاری از مناقشه و الزام‌آور را مورد تایید قرار دادند. این بیانیه که به امضای فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، و ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی رسیده می‌افزاید این توافق نباید امنیت و ثبات منطقه را برهم بزنند و نیز نباید تهدید کننده امنیت و ثبات همسایگان ایران باشد. قرار است آقای اولاند به دعوت ملک سلمان، پادشاه عربستان، در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس حاضر شود. این برای اولین بار است که یکی از رهبران کشورهای غربی در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس شرکت می‌کند. وزارت خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه اعلام کرد که نمیتواند خبر سفر یک هیئت نفتی آمریکایی را به ایران برای بررسی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز ایران تایید کند. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، گفته است که هیئت آمریکایی در هفته جاری با هدف آشنایی با فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و حتی مشارکت با شرکت‌های نفتی، پیمانکاران و سازندگان صنعت نفت ایران این سفر را انجام می‌دهد. کیان معنوی.
پس از آنکه خبرگزاری مهر روز دوشنبه از قول عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گزارش داد که یک هیئت نفتی آمریکایی هفته جاری به تهران سفر می‌کند و قرار است با تعدادی از مسئولان و سازندگان صنعت نفت ایران دیدار و گفتگو داشته باشد، جف راتکه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در واکنش تایید این خبر را دشوار دانست.
We've seen these news reports and I would say, you know, looking at them, not a single company or individual.
ما از این اخبار آگاهی داریم، ولی در این گزارش‌ها حتی یک نام از فرد یا شرکتی مشخص نشده است. وی افزود به طور کلی تایید این گزارش‌ها بسیار دشوار است. جف راتکه گفت فعلا آنچه بدیهی است این است که شرایط ایران هنوز برای تجارت با ما آماده نیست. از کامران دادخواه، استاد اقتصاد و تحلیلگر میپرسم در وضعیت کنونی ایران و در حالی که مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به توافق جامع ادامه دارد، اشتیاق فعالیت و یا سرمایه‌گذاری در حوزه نفتی ایران در میان شرکت‌های آمریکا چگونه است؟
بدون شک شرکت‌های نفتی چه در آمریکا و چه در اروپا و جاهای دیگه شدیداً علاقه دارن که وارد کار نفت در ایران بشن، سرمایه‌گذاری کنن. علت هم این است که از نظر منابع ایران هم نفت و گاز از منابع درجه اول دنیاست. و نکته دوم این است که در عرض 35 سال گذشته سرمایه‌گذاری و تکنولوژی جدید وارد این منابع نشده و در نتیجه یک حالت دست نخوردگی وجود داره که میشه ازش استفاده بسیار زیاد کرد. البته این شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. مطالب دیگه بایستی انجام بشه که این سرمایه‌گذاری واقعا بره به ایران.
معاون وزیر نفت هدف سفر هیئت آمریکایی را به ایران آشنایی با فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و حتی مشارکت با شرکت‌های نفتی پیمانکاری و سازندگان صنعت نفت ایران عنوان کرد. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما نمیتوانیم در مورد ماهیت و طبیعت سفری که حتی واقعیت آن تایید نشده اظهار نظر کنیم که آیا در این سفر شخص یا شرکتی تحریم ها را نقض میکند یا خیر.
Well, I'm not going to speculate about a visit which has not even been confirmed and the nature of which.
آقای راتکه گفت اما میگوییم که اگر تشخیص دهیم که در جایی تحریم ها زیر پا گذاشته شود با آن برخورد میکنیم. از کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، میپرسم چه مسائلی پیش روی سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در ایران هست و چرا دولت آمریکا شرایط را برای معامله با ایران در حال حاضر مناسب نمی‌داند.
چندین مسئله اینجا مطرحه. یکی این است که این مذاکرات هنوز به سرانجام نرسیده و حرفایی هم که زده میشه به نظر میرسه که اون درک دو طرف از این توافق یکی نیست. بنابراین این مسئله حل نشده و چونه زنی ادامه داره از دو طرف. بنابراین طبیعیه که رفتن یک عده شرکت ها به اونجا و ابراز علاقه شون یک کمی دست یک طرف رو ممکنه ضعیف بکنه در این مناقشه و غیره. باز مسائل دیگه هم هست و اون نیست که شرکت های آمریکایی برای رفتن به ایران احتیاج خواهند داشت که مطمئن باشن از نظر امنیت و از نظر امنیت سرمایه‌شون مسائل حل شده. این مسئله امنیت سرمایه و امنیت افرادی که میرن اونجا اگر ایران میخواد سرمایه گذاری واقعی رو ببینه از امنیت درجه یک برخورد داره.
در هفته های گذشته و به دنبال رسیدن به تفاهم سیاسی بین جمهوری اسلامی و 5+1 در زمینه برنامه هسته‌ای ایران خبرها حکایت از آن داشته است که هیئت های اقتصادی چند کشور اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و چک به ایران سفر و با مقام های اقتصادی ایران درباره چشم‌انداز های سرمایه‌گذاری رایزنی کردند.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم. یک خبر دیگر رو به آگاهیتون میرسونم. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه در سخنانی اظهار داشت که نباید اجازه داد کشور دچار تشتت شود و اختلاف نظرها و سلیقه‌ها به نزاع و درگیری تبدیل شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی، او که در دانشگاه امیرکبیر سخن میگفت، با مروری بر تاریخ دوران امیرکبیر سرنوشت او را نمک نشناسی ناصرالدین شاه در حق او توصیف کرد. آقای رفسنجانی در بدو ورود به دانشگاه امیرکبیر با ده ها دانشجو که عکس‌هایی از بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران در دست داشتند و علیه او شعار میدادند مواجه شد. بر پایه گزارش‌ها گروهی که دانشجویان بسیجی خوانده میشدند با سر دادن شعار و ضربه زدن به خودروهای کاروان همراه آقای رفسنجانی شعارهای تندی علیه او سر دادند. اما جدیدترین گزارش تفصیلی گمرک ایران هم از افت چشمگیر واردات ایران در فروردین ماه خبر می‌دهد. در این خصوص در بخش‌های بعدی خبری بیشتر برای شما خواهیم گفت.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2420 733 59 55 55 55.
و یک خبر و پس از اون هم برنامه ملاقات رو داریم که با هم میشنویم. با وجود اعتراض تعدادی از مراجع تقلید به سخنان پیشین حسن روحانی مبنی بر اینکه وظیفه پلیس به گفته او فقط اجرای قانون است، او تاکید کرد که نمیتوانیم به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت همراهش است بگوییم بیا و اجتهاد کن. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای روحانی روز دوشنبه طی سخنانی در نهاد ریاست جمهوری گفت نمیشود به هر کسی گفت که تو مجتهدی و میتوانی اجتهاد کنی، به گفته او آن وقت سنگ روی سنگ بنا نخواهد شد. اما بپردازیم به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا، و این برنامه رو با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 92، بخش سایبری سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران از بازداشت شماری از فعالان سایبری و فضای مجازی خبر داد. در آن پرونده، 6 نفر از فعالان فضای مجازی و سایبری بازداشت شدند. گفته می شود که عمده فعالیت این 6 نفر، اداره چندین صفحه در شبکه اجتماعی فیسبوک بوده است. از جمله این صفحات فیسبوکی که به عنوان مصادیق اتهام این افراد و از جمله آنها امیر گلستانی معرفی شدند، صفحاتی همچون امام، دهه پنجاهی ها، مرجان ماهی، تنها ترین زن، تنها ترین مرد، ویکی فیس، راه که بیفتیم ترس ما میریزد و زندگی سگی بود. آنگونه که وکیل مدافعی متهمان گفته، آنها پیش از بازداشت یکدیگر را نمی شناختند و برای نخستین بار در بند 350 زندان اوین همدیگر را ملاقات کردند. بازداشتگان مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین شامل بند 209 و بند 2 الف سپاه منتقل شده و تحت بازجویی قرار گرفتند. بازپرس امین ناصری، بازپرس شعبه 6 دادسرای اوین، مسئولیت پرونده امیر گلستانی و دیگر هم پرونده‌ای‌های او را بر عهده داشت و این افراد به اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات متهم شدند. پرونده اتهامات این فعالان فیسبوکی و از جمله آنها امیر گلستانی پس از بارها رفت و برگشت از بازپرسی و دادسرا، سرانجام در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. احکام صادره برای فعالان اینترنتی بازداشت شده به گواه ناظران و در مقایسه با احکام صادره در پرونده‌های مشابه سختگیرانه توصیف شد. در مجموع احکام صادره برای 8 نفری که رسانه‌ها از آنها به عنوان فعالان فیسبوکی یاد می‌کردند شامل 123 سال حبس می‌شد. سهم امیر گلستانی از این احکام و 123 سال حبس، حبسی به مدت 20 سال و 1 روز بود. پس از صدور این احکام، متهمان این پرونده نسبت به احکام صادره اعتراض کردند تا در دادخواهی دوباره یک بار دیگر پرونده آنان مورد بررسی قرار گیرد. تا فروردین ماه سال 94، خبری از تغییر احکام صادره برای امیر گلستانی و دیگر هم پرونده هایش منتشر نشده بود و آنها به تناوب در بند 350 زندان اوین و دیگر بندهای امنیتی زندان اوین نگاهداری می شدند. در فروردین ماه سال 94، امیر گلستانی همراه با دیگر متهمان معروف به پرونده فعالان فیسبوکی به دلیل تصمیم مسئولان زندان مبنی بر انحلال بند 350 زندان اوین به بند 8 زندان اوین انتقال یافتند که بندی فاقد امکانات بهداشتی و درمانی و رفاهی است. همزمان با این انتقال، احکام قطعی صادره به این افراد ابلاغ شد و بر اساس حکم قطعی امیر گلستانی به تحمل 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. امیر گلستانی در بند 8 زندان اوین باقی مانده دوره محکومیت قطعی خود را می گذراند. تا کنون گزارش های زیادی درباره شرایط بند 8 زندان اوین شامل ازدحام زندانیان، رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرائم و فقدان امکانات بهداشتی و رفاهی برای آنان منتشر شده است.